الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي همچنانی که ایمان خوبی‌های فراوانی برای فرد و جامعه داره، طبیعتاً آسیب‌هایی هم متوجه یک جامعه دیندار و اهل ایمان خواهد شد. این آسیب‌ها رو اگر بهش توجه نکنیم و بهش اعتراف نکنیم و پیشبینی برای حل مشکلات پیش آمده در اثر مؤمن بودن افراد یک جامعه پدید میاد نکنیم، این مشکلات که حل نخواهند شد. این که ما مشکلات جامعه ایمانی رو بر زبان نیاریم به حرمت مؤمنین، این روش صحیحی نیست، مخصوصا ماها که در این مشکلات طبیعتاً غرقیم به دلیل اینکه محکم ایستادیم و جامعه خودمون رو مدعی هستیم که این ادعا واقعیت هم الحمدلله داره، یک جامعه ایست مبتنی بر ایمان. اگر مؤمنین با هم دیگه توی جمعی زندگی بکنن و جامعه ای رو تشکیل بدن، چه آسیب هایی متوجه اون جامعه خواهد شد؟ ایمان در زندگی فردی در آحاد انسان ها ممکنه یه آفتی رو ایجاد بکنه و اون آفت این است که به اقدام و برنامه ریزی و اصرار برای نتیجه گیری در مقام عمل نپردازن، به حدی که وقتی امام صادق علیه السلام مشغول کار روزانشون هستن، با فربهی بدنی که امام صادق علیه السلام داشتن مورد سرزنش بعضی از مؤمنین قرار میگیرن که آخه به دنیا شما چرا اینقدر علاقه دارید؟ یا ممکنه بعضی ها از شدت کار علی ابن ابی طالب علیه السلام تعجب بکنن. بالاخره ایمان یعنی پذیرش این که خدایی هست، ایمان یعنی پذیرش این که رابطه ای بین ما و خدا هست، ایمان یعنی پذیرش این که مفهوم رابطه وابستگی ماست در عالم تکوین و تشریع به حضرت حق، ایمان یعنی این که از نظر روانی این وابستگی برای ما صفاتی رو مثل توکل ایجاد بکنه، مثل رضا به رضای حق داشتن ایجاد بکنه، مثل دوری از دنیا ایجاد بکنه، مثل آگاهی این که ما در حیات خودمون نقش مطلق نداریم ایجاد بکنه. و اینها طبیعتاً آدم رو سست میکنه از اینکه یک عنصر کارآمد دنیایی باشه. ایمان یه همچی آفاتی رو در زندگی انسانها ممکنه ایجاد بکنه. و حال اینکه اگر عمیق به ایمان نگاه بکنیم، وقتی تو دست و دلت به کار رفت، نه به انگیزه غلط، به انگیزه درست، بعد نتیجه رو به خدا تونستی واگذار کنی مؤمنی، نه اینکه کار نکنی نتیجه رو به خدا واگذار کنی، امکانات فراهم کردی اما در رضا به رضای الهی دادن حرف اول و زدی درسته، نه اینکه امکانات فراهم نکرده اتکا بکنی. من نمیخوام سفارشی رو در کنار ایمان مطرح کنم تا این آفت از بین بره، بلکه خود ایمانه که صورت عمیقش و صورت قویش این آفات و آسیبها رو از بین میبره. منتها آدم سطحی وقتی به ایمان برسه طبیعتا یه آفات این چنینی شامل حالش خواهد شد. ما اگر بلند شدیم، اقدام کردیم و بعد واگذار کردیم نتیجه رو به خدا و از کوره در نرفتیم و راضی بودیم و توکل کردیم و مهربان بودیم و اخلاق مؤمنانه خودمون رو حفظ کردیم و گفتیم دنیا که مال ما نیست، ما که مال دنیا نیستیم، درسته. و الا کسی که کار نکنه، تلاش نکنه، میگفت اون پزشکی که اون طلبه رفته بود دکتر، اومد خدمت حضرت امام، دارن خارج از عراق رفته بود دکتر، میاد خدمت حضرت امام میگه امام من یه مشکلی که طلبه ها علما توی حوزه نجف، حوزه قم و حوزه مشهد دارن راه حلش رو پیدا کرده. ما میفرماد چیه؟ گفته بودن که من رفتم دکتر بهم این حرف رو زده، گفته شما چون کار فکری میکنید، تحرک بدنی نداریم، این موجب میشه این جور بیماری ها سراغ شما بیشتر بیاد، زود بیاد، این آسیب ها و آفات رو داشته باشه برای شما. باید هر روز نیم ساعت ورزش بکنید یا پیاده روی بکنید. امام میفرماد که خیلی راه حل خوبیه، اتفاقا جالبه. البته شما میدونید امام از جوونیش ورزشکار بودن، یه تذکر کوچکی کفایت میکرد. بعد اینشون عرضه میدارن که امام خب پس ما از کی ورزش بکنیم؟ امام میفرماد که شروع میکنیم، ما کجا بریم؟ میخواید من با ماشین بیام دنبالتون؟ امام میفرماد حالا من فکر بکنم بیدم کجا باشه بعد شما میگم. فردا امام اون رفیقشون میان خدمتشون که خب کجا بریم ورزش بکنیم؟ من ماشین آوردم، هر روز نیم ساعت بریم. امام میفرماد من امروز نیم ساعت پیاده رویمو کردم، پشت بام خانه جا بود، شروع کردم نیم ساعت به راه رفتن. و نزدیکان امام میفرمودن از اون به بعد امام هیچ وقت این پیاده روی رو فراموش نکرد، همیشه اجرا میکرد. حالا اون شدت ایمان و توکل حضرت امامو ببینید، شدت دلبریدگی از دنیا رو براش ببینید. دارن میبرنش تهران برای تبعید. میفرماید که از جاده خارج شدن، من گفتم میخوام منو بکشن، یه دفعه به خودم مراجعه کردم، برات فرقی میکنه مردن یا موندن؟ دیدم والله فرقی نمیکنه. حالا والله گفتن یادم نیست، ولی فرق نمیکنه. یه عبارت والله دیگه دارن که میفرمودن که من داشتم پرسیدن آقا جون شما داشتم تو هواپیما گذاشتن ببرن ترکیه، چه حالی داشتید؟ فرمودن والله حالا با این که الان تو جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه. نمیکرد. آدم این همه بی تعلق باشه، بعد اون همه منضبط روی ورزش و سلامت جسمی خودش باشه، خب این دوتا با هم راحت جمع نمیشه طبیعتا. یکی از علل عقب مفتادگی مؤمنین شاید همچی چیزی باشه به عنوان جهاد فی سبیل الله، تلاش در زندگی روزمره و دقت در اون رو میتونیم ما مد نظر قرار بدیم، اما آفت ایمان در زندگی فردی ما موجب یه همچیز میشه. من البته نمیخوام امروز بحث فردی بکنم، میخوام بیشتر مباحث اجتماعی رو مطرح بکنم و در ساحت مقدس عزای امیرالمؤمنین علیه السلام و مظلومیت مولا با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از چنین مواردی پس ما میتونیم تشخیص بدیم که بابا زندگی مؤمنانه یعنی چجور زندگی؟ یعنی زندگی پرتلاش، یعنی زندگی مدبرانه، یعنی زندگی دقیق، یعنی زندگی پرزحمت. حالا نمیدونم من چی بگم تو این زمینه، بحث وقت کش پیدا نکنه، ولی حالا یه تعبیری هست به نام مستی. مستی یه خصوصیاتی داره به معنای بیخودی. در معنای مستی وقتی شما نگاه بکنید، اولین عنصرش اینه که طرف به خودش نیست، زیاد مسلط رو خودش نیست. نمیدونید آقا این مستی در قرب انسان به حضرت حق چه نفعی داره. وقتی سیر خوردی، نه زیادی ها، زیادی که اصلا نه، اون که گیجه کسی که زیادی میخوره. کسی که سیر خورده، سیر خوابیده، سیر استراحت کرده، سیر راحت بوده، این آدم آقا چجوریه نظرتون نسبت بهش؟ هیچی آقا، خیلی خوش و حواسش جمعه و خوب میتونه همه اطرافش رو نگاه بکنه. خب این به درد زندگی درست، بندگی درست نمیخوره. آدم اینقدر حواسش جمع باشه، حواسش به هر چیزی پرت میشه. برای اینکه انسان حواسش به چیزی پرت نشه ها، یک کمی هم باید اینقدر سر حال نباشه. ماها تا سر حال میشیم خراب میکنیم خودمونو. یک کمی هم آدم باید خسته باشه، یک کمی هم آدم باید کم خوابیده باشه، یک کمی هم آدم باید کم خورده باشه تا داغون باشه. این آدم داغون دیگه هرزگی نمیکنه. خود به خدا دست تو نیست، نمیتونی اگه سیر بخوری و سیر بخوابی و سیر استراحت کرده باشی هرزگی دلت نکنه، هرزگی فکرت نکنه. یه کمی داغون باشی برای اون آویزان بودنی که اصطلاح عرفانی خودساخته ما بود در بحث ایمان مؤثره. شما زندگی مؤمنانه رو نمیتونید با زندگی راحت جمع بکنید. زندگی راحت موجب خرابی روح آدمه. روحت خراب میشه ها، وقتی که کم خوردی و کم خوابیدی، یکمی مستی. سر خواب تو کلا بگذار، 5 دقیقه به خواب بلند شو، اصلا انگار 1 ساعت خوابیدی. بله 4 ساعت دیگه شدیداً دوباره خوابت میگیره، ولی فعلا این 4 ساعت رو مست باش و برو جلو. یکمی بی خود باش و برو جلو. بی کفایتی ها یکی از آثار زندگی ایمانی است که تو زندگی مؤمنان فراهم میشه. مؤمنانی که نه نیاز به سفارشی داشته باشن خارج از مفهوم ایمان برای اینکه این آفت رو از بین ببرن، نه، همون مؤمن تر باشن این آفت رو از بین میبرن. نکته خیلی مهمه ها. خیلی آدم دردش میاد یک کسی بیاد بگه مؤمنا به فکر آخرت هستید، تو رو خدا دنیاتونم بپایید، تو رو خدا در این رقابت جهانی برنده هم بشوید، تو رو خدا اینجوری بحث بکنه. خب زشته. باید به مؤمنا بگن مؤمنا همین مؤمن تر باشید، وقت درس خونتر میشن، لایقتر میشن. پس ایمان یه آفاتی هم داره، یه فوائدی داره، یه آفاتی هم داره. آفاتش یکی اینه، یکی از متاسفانه مصادیق بسیار وحشتناک زندگی مؤمنانه در همین موضوع فردی بعد اجتماعی هم پیدا میکنه، این استش که مدیریت های توأم با بی‌عرضگی، توأم با تنبلی، توأم با بی زحمتی بزرگترین آسیبها رو به جان جامعه ایمانی میزنه و به حیثیت مؤمنان. کسی مدیری در هیچ کجای جامعه ایمانی نباید به گرد پای زحمت کشی مدیران مؤمن برسد، و مدیران مؤمن چون با انرژی بیشتر، زحمت بیشتر و طاقت فرسا می کشن و هیچ چی رو به توکل خدا واگذار نمی کنن از وظائف قطعی خودشون تنبلی بکنن، اینها اگر این چنین رفتار بکنن، والا ما به خدا و قسم روز وضعمون که اینجوری نمیشه، که وضعمون اینجوری نمیشه. بلای جامعه دینی بی ارزگی مؤمنانی است که در مصادر قرار میگیرن و در مناسب قرار میگیرن. همون بی ارزگی فردی رو اینجا برمیدارن اعمال میکنن. کار به جایی میرسه که امیرالمؤمنین به یاران خودش میفرماید بابا، یاران معاویه در باطل خودشون تندتر حرکت میکنن، مستحکمتر حرکت میکنن. چرا یاران معاویه مستحکمتر از علی ابن ابی طالب حرکت میکنن؟ چون یاران معاویه نه آخرت دارن،
که بخوان چیزی رو برای آینده بگذارن، فرصتی رو از دست بدن، نه خدا دارن که بخوان بعضی از تکالیفشون رو به خدا واگذار بکنن. خودشونن دیگه، همشون هم که پیش هم دیگه گرگن، لذا باید مواظبت بکنن. از همه جهت فعال میشن، یاران معاویه فعال، یاران علی ابن ابی طالب تنبل، بی ارزه، بی حال، ناتوان، غیر کارآمد، غیر دقیق. چرا؟ چه منافاتی مگه داره ایمان؟ چرا ما سطحی به ایمان نگاه میکنیم؟ در جامعه ای که مدیران بیدین بتونن در ارزداری از مدیران دیندار بزنن جلو، اونا مدیران دیندار نبودن اصلا، ولی من کنترل خدا. مدیر دیندار که به این نمیگن که، مدیر دیندار به کسی میگن که به طور معمول نگاه میکنی این انرژی رو این از کجا میاره؟ نه میخوره. بس علی ابن ابی طالب عرضه میداشتن آقا با این قضا آخه چجوری میتونی زندگی کنی؟ بعد آقا میفرمود که این قضای کم فکر نکنید ضعف آدم رو زیاد میکنه، اتفاقا قوت آدم رو زیاد میکنه. چوبای خشکی که درختایی که توی بیابان و کبیر هستن شما ببینید کمتر آب میخورن چوبشون محکمتره، اونایی که بیشتر آب میخورن چوبشون. از علیه السلام میفرمودن حالا در مقام تشبیه که اونا رو برشون چیزی رو حالی بکنن، نه اینکه حالا بخوایم اینو به عنوان یه قاعده علمی دلیل بر کم خوراکی انسان قرار بدیم، بلکه اون مخاطبش بفهمه یه کمی یه چیزی مستحکمتر قرار بگیره. این پرکاری وقتی به جان مدیران زد اینجوری میشه دیگه، مردم متنفر میشن از دین. به خاطر چی آخه مردم متنفر میشن از دین؟ این یکی از آفات مؤمنان زندگی کردن، آفات فردی که آسیب‌های اجتماعی هم داره. بقیه نمونه‌هایی که شما میتونید بزنید اونا هم آسیب‌های اجتماعی داره، اونا هم آسیب‌های اجتماعی داره. ما الان یه برنامه‌ای داریم تو کشورمون به نام بسیج. بسیج اگه نبود ما چه خاکی تو سر خودمون می‌ریختیم؟ بسیج یعنی چی؟ یعنی مؤمنا تو این جامعه قانونمند طبق قانون وظایف و مقررات تو انجام دادی؟ حالا بقیه انرژی تو کجا میخوای صرف کنی؟ مؤمن که با معمولی ها خیلی فرق میکنه، که مؤمن که آدم معمولی نیستش، که آدم فرشتسانه. کجا میخوای وقت تو صرف بکنی؟ خب طبیعتا ما داری تو بسیج دیگه، خب تو بکشی تو بسیج. وقت شما الان نگاه کنید، من تو جمعی از دوستان سپاه عرض میکردم، سپاهی و طلبه و دانشجو نداره، فرق نمی کنن اینا با هم دیگه، ولی میگفتم سپاهی که صبح بره سر کار عصری بیاد خونه سر ما حقوقشو بگیره، این اصلا سپاهی نیست. دوزار به درد سپاه نمی خوری همچه آدمی. وقت اضافی تو کجا صرف میکنی؟ دویدناتو کجا انجام میدی؟ پرکاری تو کجا داری صرف میکنی؟ طلبه باشی، دانشجو باشی، فرقی نمیکنه. یا عادت کن کمتر بخوابی، بیشتر هم میتونی بفهمی. یه مدتی این ریاضت ها بلدی میخواد، کشیدنش بعد بکش قوی شی، آدم قدرتمندی بشی. امام زمان علیه السلام مردان قدرتمند میخواد. حضرت امام هم حجره ایشون میفرمودن که من هیچ وقت حضرت امامو شلوول ندیدم، هیچ وقت حضرت امام بی جوراب ندیدم. وضو میگرفت صبح حالت طلوع سحر میومد تو اجه جورابشو پوشیده بود، شما محکم نشسته بود. این سفت و سختی رو یاد بگیریم از امیرالمؤمنین. من هیچ وقت این لحظه، حس این لحظه رو رفقا بگیری چقدر وجود آدم رو آتیش میزنه. اطرافیان علی ابن ابی طالب میدیدن علی ابن ابی طالب جون نداره دستشو بلند کنه، دستش میفته، گریه میکردن. چرا؟ چون دیده بودن این دستا چه سخت جانی داشتن در زندگی، در جهاد، در کشاورزی، در معاش و معاد. بعد میدیدن این ضعف و آقا خودشون میفرمودن به دستای من ببینید دیگه جون نداره، عبرت بگیرید، این دستا هم دستای علیه. با وجود شما از این آفت انشاءالله به مدد نفس قدسی علی ابن ابی طالب مسون بمونه. آفت این آفت فردیه، آفت اجتماعی زندگی مؤمنانه چیه؟ آفت اجتماعی زندگی مؤمنانه اینه که مؤمنین با همدیگه با حسن ظن رفتار میکنن سر ایمان. به چه دلیل؟ کی بهشون سفارش کرده با حسن ظن با همدیگه رفتار بکنن؟ خود ایمانشون بهشون سفارش کرده. این عارضه ای نبوده که از خارج ایمان بیاد، در ذات یک جامعه ایمانی وجود داره این قصه. چون ایمان یه امر قلبیه، وقتی قلبی شد معلوم که نمیشه که معلوم که نشد سوء استفاده چیها تو این وسط تو این بازار پیداشون میشه. سوء استفاده چیها وقتی سوء استفاده کردن، مؤمنان هم وظائف ایمانیشون حکم میکنه که به ظاهر عمل بکنن. وقت چی میشه؟ نتیجه میشه این میشه که میان استهزاء میکنن مؤمنان رو. کیا؟ منافقا. بحث رو زیاد طولانی نکنم، میخواید انشاءالله به عزاداری بپردازید. روز قدر هم فضیلتش مانند شب قدره، و چه عملی زیباتر از این که آدم عزاداری بکنه برای امیرالمؤمنین، فریاد مظلومی امیرالمؤمنین رو بالا ببره. چه کاری قشنگتر از این؟ در جامعه ایمانی از اون طرف نفاق تولید میشه، از این ورم مؤمنانی که منافقان رو بالاخره تو خودشون جا میدن را میدن، بالاخره چاره این نیست. من خودم عرض میکردم جلسات قبل، پس تو چرا نمیگذاری که منافق در جامعت پدید بیاد؟ چرا میخوای نگذاری؟ بذار دیگه عزیز من، باید اجازه بدی. نمیتونی تو جلوی نفاق رو بگیری. جلوی نفاق رو آدم چجوری نمیگیره و نباید بگیره؟ نفاق رو یه جوری دیگه باید کمرشکن کرد، از بین برد. جلوی نفاق رو آدم اینجوری میگیره که گفتم چی؟ آدم سریع حرف آخر رو اول نمیزنه و هر کسی که فهمید این منافقه نمیزنه. نفاق رو توضیح میدی، اما شخص و شخصیتش و حرمتش رو حفظ میکنی. آقا ابو موسی اشعری رو یقین داشت که خب به درد این کار نمیخوره، هی میفرمود، ولی حرفی که ما در مورد ابو موسی اشعری میزنیم و درستم هست، آخرش علنی به این سهولت نمیزد. این منافق پس فطرت بیمایه چقدر علی ابن ابی طالب رو اذیت کرد. حتی داشت میرفت، آقا فرمود این من میدونم خراب میکنه. گفتن آقا جون اگه میدونی خراب میکنه خب نذار بره. ببینید آقا چی جواب داد؟ لو عمل الله فی خلقه بعلمه محتج علیهم بالرسول. اگه خدا میخواست به علم خودش رفتار بکنه اصلا رسولان خودش رو نمیفرستاد. منم خب درسته ولایت مطلقه دارم، علم مطلقه دارم، ولی عمل نمی کنم به این علم. اقتضای جامعه ایمانی، اقتضای ولایت جامعه ایمانی همینه. به اقتضای اون اطلاق معمولا عمل نمی کنه. گیره چه چیزاییه؟ یکی از گیرهایی که امیرالمؤمنین داره برای این که به اقتضای این قدرت مطلقش عمل نکنه، افکار عمومیه. ای افکار عمومی که در جهنم انشاءالله پاک بشید که علی ابن ابی طالب و اینقدر مظلوم نگه داشتید. آدم میخونه تو تاریخ از جنگ صفین که برمیگردن، آقا گله به گله به هر کسی میرسن میپرسن آقا که نه مردم نظرشون نسبت به من چیه؟ علی فدات بشم، مردشون این مردم رو ببرن که بخوان ضد تو حرف بزنن، تو رو درک نکنن، بالاخره چه چاره ایه؟ در جامعه ایمانی افکار عمومی اصالت نداره. اون ولی و ولایت و امر ولی هست و اراده او که اصالت داره، اما او برای خودش آیین نامه و برنامه این داره. برنامه ای که او در دستور کار خودش داره چیه؟ اینه که افکار عمومی رو مراعات بکنه. او محکوم افکار عمومی نیست، او حاکم افکار عمومی است، ولی این حاکم خود را به دستور خدا مقید ساخته است افکار عمومی رو تا حدود بسیار زیادی رعایت کنه. اصلا علتهای عقب موندن جامعه امیرالمؤمنین از اون آرمانها همین بود. می اومدن صریحا جرأت پیدا میکردن، تهمت تکفیر به مولا می زدن به دلیل این همه رعایت. دوستان امیر المؤمنین، مدعیان دوستی، نه دوستان حقیقی. در جامعه ایمانی از اونجایی که ایمان یه امر قلبیه و باید با حسن زن برخورد کرد و باید چگونه برخورد کرد که حالا تو اون برخورداش جزئیاتش بگذاریم الان نپردازیم، این وضع پدید میاد که منافقان به عرصه میان، و زبان در کام میگردونن. زبان در کام گردوندن که فضاد بشم کاری نداره که. من خیلی فکر میکردم در حکومت آقا امام زمان علیه السلام، حکومت های زمان ازلی، مشکلات زمان ازلی علیه السلام چجوری برطرف میکنه. اولین مددش افکار عمومی، افکار عمومی روشن شده، و هر کسی میخواد امروز خدمت به دین بکنه، به ایمان بکنه، بره وقت خودش رو بگذاره، مهارت‌های لازم رو پیدا بکنه، مهارت‌های لازم رو برای فریب نخوردن مردم، اونها رو به مردم بده. من بارها بین دوستان خودمون عرض کردم هر امام جماعت مسجدی دو تا کار باید بلد باشه، و این دو تا کار رو هفته یه شب با مردم محل خودش برنامه سرش بگذاره، یکی نقد فیلم، یکی نقد مطبوعات. این باید بلد باشه تو جامعه امروز، باید بلد باشه چجوری دین میخوای به مردم یاد بدی. بابا خدا تو قرآن مثال میزنه، خدا تو قرآن افکار عمومی رو میاد روشن میکنه، خدا میاد حرف کفار رو مطرح میکنه پاسخ میده، شبه افکنی های اونها رو مطرح میکنه پاسخ میده، نمیدونم چه میکنه. ما ها هنوز داریم بعضیامون تو عصر نمیدونم چی زندگی میکنیم. آدم بیاد اینا رو یاد بگیره، به مردم پاسخ بده. به خدا قسم الان من به شما عرض میکنم به عنوان خودم طلبه، برید همین امروز رفتید خونه، کتاب فروغ ولایت رو باز بکنید یا هر کتابی از زندگی امیرالمؤمنین، داستانهایی که هزار بار خوندید دوباره بخونید، نورش امروز نمیخواد قرآن بخونید، برو اینا رو بخون. وقت ببین سراسر کتاب وجودت رو درد فرا میگیره از یک مسئله، از حماقت. حماقت ابو موسی اشعری، حماقت اونایی که ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن، حماقت اونهایی که قرآن بالا نیزه رو گول خوردن، حماقت اونایی که به صبر علی اعتراض کردن، حماقت اونایی که به جنگ نرفتن، حماقت اونهایی که اعتراض کردن به علی، حماقت اونایی که تون رفتن، حماقت اونایی که عقب موندن، حماقت اصلا سرشار تاریخ زندگی علی ابن ابی طالب از حماقت مردم علی. و من طلبه به شما در این روز شریف به اندازه خودم شهادت میدم که امروز جامعه ما الحمدلله تمام مشکلاتش منشأ همون حماقته، نه حماقتی مدرن‌تر، هیچ چیز جز اون همون حماقت ها. خاک بر سر کسی که ابو موسی اشعری رو احمق میدانه، احمقهای این دوره رو تشخیص نمیده، از همه احمقتر خودشه. خاک بر سر کسی که علی ابن ابی طالب و مظلوم میدونه و میره تاریخ رو میخونه میبینه چقدر حماقتها علی رو آزار دادن، حماقتهای زمان خودش رو درک نمی کنه، حماقتهای نهادینه شده حماقت‌های رسمی در این مملکت چقدر حماقت باید در بین مردم فراوان باشد که بتواند کسی در روزنامه‌های رسمی مملکت از مفهوم مزخرفی به نام دموکراسی حرف بزنه که هیچ آدم باسوادی در دنیا این مفهوم قبول نداره. چقدر حماقت، چقدر حماقت. آخه حماقت یه قرون دوزاری قابل تأمل. از دموکراسی آدم حرف بزنه. چه حماقتی بالاتر از این که بعد از 1400 سال رشد علم، رشد علم، رشد تجربه بشری، انسان دفاع همه جانبه از مفهوم ولایت فقیه نکنه. چه حماقتی از این بالاتر؟ این بی سوادی نیست عزیز من، حماقته. حماقت خیلی بی شرفانه است. بی سوادی شرف داره برای خودش. جهالت نمیگیم، حماقت. جهالت علی ابن ابی طالب رو آزار نداد، حماقت آزار داد. و جامعه ایمانی علی ابن ابی طالب صبر میکنه با مردم بره، صبر میکنه این حماقت ها رو برطرف بکنید. چقدر حماقت. یه حرفایی که بعضی وقتا من میگم که خب این حرف خوبه دیگه، چرا مثلا طرفداران باطل از این حرف زیاد استفاده نمی کنن؟ کسی که جلوشون وای نستاده، خوب که فکر میکنم میبینم که خود طرفداران باطل هم از فلان حرف باطل زیاد طرفداری نمی کنن. میفهمن گندش در میاد اگه زیاد حرفشو بزنن. زیاد اصلا نمون حرفشو بزنن. چه حماقتی بالاتر از این که انسان روزنامه ها را زبان مردم بداند. کی این حرف زده تو دنیا؟ کی این حرف زده؟ دومیش تو کشور ما مطرح بشه میگیم فلان باسوادم فلان جا این حرف زده. یعنی چی؟ سواد میخواد این؟ و آدم فکر میکنه که اون حماقت ها، حماقت که علکی نمیشه، که حماقت ها منشأش چی بود؟ منشأش اون بیدینی درونی، اون بی ایمانی، اون ذات کثیف آدم ها. چرا ابو موسی اشعری این حماقت رو کرد؟ رفت بالای منبر گفت من علی و معاویه رو خلع میکنم. ببینید ابو موسی اشعری هم این کار رو کرده، کار رو به شورا واگذار کنیم. ابو موسی اشعری رفت بالا گفت بله همونطور که گفت، دیدید که علی رو خلع کرد، منم در خلع علی موافقم، اما من معاویه رو نصب میکنم. همونجا ابو موسی اشعری شروع کرد به کی فوش دادن، به این امر آس خوش دادن. همونجا بدبخت بیچاره احمق همونجا شروع کرد به فوش دادن. به خدا قسم، البته چون تاریخ تکرار نمیشه ما هم نباید زیاد جوش بخوریم، هم نمیشه بقیهش رو نشون بدیم الحمدلله تو تاریخ خودمون، ولی یه نمونه های کوچولوی تو این انقلاب کوچولو یادته یه نفر چه رعی آورد با بیبند و باروازی، بیبند و بار ترایی از اونها اومدن همچین تو انتخابات بعدی انداختنش دور، اصلا رعی نیاورد. و من اینجا میخوام راه حل عرض بکنم. راه حل چیه؟ ما با پدیده شوم نفاق و با پدیده شوم نفاق چجوری باید برخورد بکنیم؟ با حماقت نمیشه با این پدیده برخورد کرد. باید مقابل جوانها، باید مقابل پدیده شوم حماقت وایستیم. حماقت نکنیم. بیاید نفاق کاری نداره شناساییش، مشکلی نیست که حل نشه، اصلا مشکلی نیست. میریم شروع میکنیم به حل کردن. گفتیم مشکل جامعه ایمانی چیه، یه کمی دردمندی نمیذاره آدم منسجم صحبت بکنه. مشکل اجتماعی جامعه ایمانی چیه؟ اینکه منافق متولد میشه تو اون جامعه و مؤمنان باید تحملش کنن. انقدر تحملش میکنن که منافقین مؤمنین رو مسخره میکنن، میگن بابا اینا سر کارن، هر کاری میکنیم مثلا چی میگن، یا مثلا گولشون زدیم، الله یستهزئ به، خدا اینها رو استهزا میکنه و یمدهم فی طغیانهم، در طغیانشون اینها رو کش میده تو بعد محکم اینا رو البته به زمین خواهد زد. خب با این نفاق باید چیکار بکنیم تو جامعه ایمانی؟ تو این جامعه یک نکته هست که اون نکته رو اگر شما وردارید میتونید با این نفاق برخورد بکنید و اون حماقت. خدا با حماقت کنار نمیاد، حماقتی که نتیجه رذالت‌های درونی آدمه. حماقت که میدونید چیه ها؟ حماقت ماهیتش اینه که شیطان میاد به آدم در یه موقعیت بسیار حساسی یه دستور کار دیگری رو توی دستور کار آدم قرار میده. حماقت یعنی چی؟ یعنی من گفتم به شما یه مثالی رو، گفتم یه بار من توی میدان انقلاب دست یه آقا دزدی تو جیبم بود، من یه بار دزدم زده اونم دیدم، اونم اونجا بوده، دستش تو جیبم بود، همچی که میخواستم دستشو متوجه شدم، میخواستم دستشو بگیرم، به من میگفتش ای اون بالای پشتبون رو نگاه کن. حماقت اینه که من بریستم میگم راست میگی، کدوم پشتبون اونو میگی؟ درسته؟ حماقت یعنی این. حماقت با نادانی، با نادانی ها رو بعضا خود من حماقته، با بیسوادی فرقش اینه. لذا ممکنه کسی خیلی باسواد باشه ولی خیلی احمق. وقتی که ابو موسی اشعری داشت به عمرو عاص نفرین میکرد، گفت تو مانند سگ هستی، که اون آیه قرآن رو اشاره کرد، ابو موسی عمرو عاص هم برگشت به ابو موسی اشعری گفت تو مانند خری هستی که کتاب بارد کرده. حماقت ممکنه مال آدم های باسواد باشه، مال آدم های بیسواد باشه. ما میخواییم مشکل نفاق رو در جامعه ایمانی بگیم حلش چیه، ولی با حماقت امکان نداره. و من به شما عرض بکنم روزنامه ها چند سالیست رویه اشاعه حماقت در بین مردم رو اتخاذ کردن، تحمیق میکنن مردم رو. چرا؟ چون موضوعات فرعی رو اصلی میکنن، اصلی رو فرعی میکنن. این یعنی حماقت. حماقت یعنی حذف اولویت ها در توجه. همین اون احمقی که می اومد مقابل علی ابن ابی طالب میگفت ان الحکم الا لله، خب این که آیه قرآنه، خب تو غلط بود که صلح و پذیرفتی، خب اینم حرف درستی، ولی کی تحمیل کرد؟ کی تحمیل کرد؟ کی نذاشت من حرف حقو بزنم؟ من که گفتم به اصل بپرداز، برو اون اشعث ملعونو بزن، برو اینایی که من اومدم حالا از این تهدید فشار استفاده کنم، ابن عباس و مالک اشعث رو نماینده بگذارم، ابو موسی رو به من تحمیل کن، برو اونا رو بزن. اصلی فرعی قاطی چرا میکنی؟ احمق کسیه که موضوع اصلی رو نمیفهمه. و چقدر حضرت مقام معظم رهبری توجه داره میده موضوع اصلی اینه، موضوع اصلی اینه. روزنامه های تحمیق کننده، روزنامه های امر آسی. من قبول ندارم این روزنامه ها خودشون امر آس ابو موسی اشعری باشن. بگمونم اینا امر آسی هستن نه ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری خودش احمق بود. چهار تا موضوع علی ابن ابی طالب برای شورا تعیین کرد، تو اون شورا بشینید این چهار تا موضوع صحبت بکنید. دلائل حقانیت علی یکی از این چهار تا موضوع بود. امراض عمرو عاص و ابو موسی اشعری هیچ وقت روی این موضوع صحبت نکردن تو جلساتش، هیچ وقت. مانعی که نمیگذاره نفاق از بین بره حماقته. خدا هم برای اون ملت و جامعه ای که دچار حماقت بشن خیر نخواهد دید، مجازاتشون میکنه. و روزنامه ها امروز من به شما عرض بکنم به زرس قاطع چند سالیست، یک ذره پیش من اینها شرف انسانیت ندارن به خدا قسم، مگر اینکه ابو موسی اشعری باشن و الا معتقدم عمرو عاصن. کسی بیاد برای من ثابت بکنه اینا ابو موسی اشعری هم یه کمی براشون شروع کنم طرح مغفرت کردم. آج آقا شما ابو موسی اشعری رو خیلی تعویل میگیری، چیکار کنم؟ احمق یعنی کسی که یه موضوع دیگه، ای موضوع محور حوادث اجتماعیه که موضوع دیگر رو نگاه میکنه. نگاه کن داره خود دیگه، سواد اینجا چه فرقی میکنه، چه فایده داره؟ و این تا جون به لبش نیاد مثل مثلا ابو موسی اشعری ماهیت پلید عمرو عاص رو درک نمیکنه. این حماقت اگر برطرف شد وقت آدم میتونه نفاق رو برطرف بکنه. نفاق حلش چیه عزیز من؟ من الان حل نفاق رو به شما عرض میکنم. در جامعه من برای اینکه نفاق رو تو جامعه مشکلش رو حل کنم تقسیم رو باید دو تیکه‌ای نکنم، مؤمنان و منافقان در جامعه ایمانی جمعا، تقسیم رو سه تیکه‌ای میکنم. به این طرح بحث توجه کنیم. باید چیکار کنیم؟ باید جامعه رو ستیکه بکنیم در تقسیم بندی، بگیم سه گروه هن: منافقان، مؤمنان ضعیف، مؤمنان قوی. اون گروهی که موجب ماندن منافقان در تأثیر گذاری اجتماعی میشن کیا هستن؟ مؤمنان ضعیف. مؤمنان ضعیف برن کنار. اگر یه زمانی ادعا می شد که همه مسئولان از سر ایمان است که به این مسئولیت رسیدن، نه این حرف احمقانه غربی، غربی نیست این حرف، کی میگه این حرف غربیه؟ این حرف کاملا احمقانه است، این حرف صهیونیستی نیست. صهیونیست ها در پروتکل های دانشوران صهیون شما بخونید میگه که ما اگر یک کارمند در تشکیلاتمون باشه به سخنان رهبری جامعه صهیون بی اعتنا باشه یا کارایی لازم نداشته باشه، آنن اون رو بازنشسته میکنیم و از گردونه خارج میکنیم. و اگر شما بگید که این همه نیروی کار اینها رو چی بیکار میکنید از مصادر دولتی، میگیم برن همشون کار شخصی بکنن. جای کار دولتی در جامعه صهیون کجاست؟ برای کیاست؟ برای اوناییست که شدیداً معتقده به این راهن. یک کارمند اجازه نمیدیم باشه که پیروی از ولایت صهیون رو ذره‌ای درش تردید داشته باشه. کجای جهان اینجوریه؟ وضع مزخرفی که ما داریم، خجالت هم خیلی خوب چیزیه، گاهی نمیکشیم، اصلا نمیکشیم. صهیونیست‌ها اینجوری دارن جهان رو اداره میکنن. این حرف اصلا غربی نیست، تو جهان هم اینجوری نیست. سخت گیری هایی که میکنن برای ارائه دادن تصدی ها و مدیریت ها تو همه جهان، این سخت گیری ها شدیدترین سخت گیری هاست. منتها به تعبیر مقام معظم رهبری این سخت گیری ها یک نوع سخت گیری هاییست که ناشی از ولایت مطلقه حزبی است، نه ولایت مطلقه. تو رو قرآن نگاه کنید، ولایت مطلق حزب، ولایت حزبی که مقام معظم رهبری فرمود،
این مفهوم چقدر افتاده رو زمین. الان ما دو تا دفتر تحکیم وحدت توی کشورمون داریم. میدونید چرا؟ چون اون دفتر تحکیم وحدت تون رو میگه شورای نگهبان ما در اون نظارت استثوابی وحشتناکی که در درون خودشون دارن برای کاندیداهای دور بعد شورای مرکزی، گروهی از اون شورای نگهبان این کاندیداهایی که انجمن‌های اسلامی بهش رأی دادن قبول ندارن. وحشتناکترین نوع نظارت استثوابی در دل مجموعه دفتر تحکیم وحدت وجود داره و به شدیدترین وضع بدون کوچکترین اهمال، حتی به قیمت به وجود آمدن بدترین اختلافات افتضاح‌آور اعمال میشه. و تو اطلاعیه‌شون هم دارن می‌نویسن که با نظارت استثوابی مخالفت میکنه. اگه با نظارت استثوابی مثلا مخالفت شما دارید میگه، چون خود تشکیلات شورای مرکزی فسقلی خود بعد اونجوری درست میکنید با این نظارت استثوابی. ولی خب اگه بشناسیمشون تکلیفشون معلومه. حال جاج آقا این زنگوله رو کی گردن گربه میندازه؟ کی اینا رو معرفی میکنه؟ سبکو الان من عرض میکنم، یه گروه هم داریم مؤمنان خیلی قوی، یه گروه هم داریم مؤمنان ضعیف. من از شما یه سوال میکنم، میخوای نفاق رو بشناسیم؟ اینو داشتم میگفتم، در یه جامعه این که اگه ادعا بکنن مسئولان همه چون مؤمن ترن مسئولن، الان که متاسفانه این ادعا نیست و یه سخن احمقانه‌ای به بازار اومده که مسئولان خواست مردم رو تأمین بکنن، تضمینی رو ایمانش نیست. البته چرا؟ الحمدلله انشاءالله همه مؤمنن بی خیال این حرف. یعنی ببین اینجوری، نه انشاءالله الحمدلله که کسی سرش قسم حاضر بشه بخوره، هیچ لازم نیست سرش قسم بخوره. ولی حماقت همون که گفتم، به این موضوع نگاه نکن فلان تو. چه کار داری به این قصه؟ خب ببخشید. اگر اعلام بشه اینجوریان، من میرم اعلام میکنم. آی استانداران، آی نمایندگان، آی مدیر کلا، هر کدومتون ایمانتون از این مقداری که مثلا یه چند تا شاخص آدم بده ضعیف‌تره، برید کنار، برید کنار، بذارید مملکت بخوابه، برید کنار. می‌دونید چرا؟ چون فرق بین مؤمنان بسیار قوی با منافقان درسته خیلی راحت تشخیص داده میشه. این دوتا کنار هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. منافقا آنن خودشون رو لو میدن، آنن هرچی هم مؤمنان تحمل بکنن تحمل بکنن، اینا نه دو دقیقه هم نتونن که هم دیگه زنده باشن. ولی مؤمنان ضعیف این وسطه همیشه هیچ جوش میدن، نه اینکه بیان صلح ایجاد بکنن، میان فضا رو تاریک میکنن، میان فضا رو مبهم میکنن. مؤمنان ضعیف اینا حلقه واسطن، این مؤمنان ضعیف پدر در آوردن، نصیب بود بگم مرد شورشون رو ببرن این مؤمن. خوب دیگه آدم نباید نفرین بکنه. مؤمنان ضعیف چیکار میکنن؟ مؤمنان قوی کمتر از آقایون خوب، هر کی کمتر از ابو ترابیه از نمایندگی مجلس استعفا بده، میگه من لیاقت نمایندگی مجلس رو ندارم. ها هر کی از شهید رجایی کمتر از وزارت استعفا بده، من نمیتونم. بذار کنار مؤمنان ضعیف، بالاخره مردم میفهمن که تو این وسط کی باید بیاد. جامعه این شده هر ام قمری احیانا با مامانش قهر میکنه، یک کمی هم مذهبیه به خودش جرأت میده به تصدی امور بپردازه. زشته، اینجوری میشه فضا تاریک میشه، منافق و نمیشه شنا. خیلی خوبا رو فقط بندازید جلو، فقط خیلی خوبا رو بندازید جلو، اینا همینجوری همینجوری زندگی بکنن مشخص میشه، همه چی مشخص خواهد شد. این جنگ، جنگ توش نفاق روش نمی کرد، چون همیشه یه شب عملیات هر چند وقت یک بار داشت و این شب عملیات خیلی خوبا رو می برد جلو و خیلی خوبا تو معرکه بودن، کنار خیلی خوبا بدا نمی تونستن باشن، بدا حد می شد. جنگ پاک بود از چی؟ از مؤمنان ضعیف. حالا دیگه تقریبیه دیگه، خط کش به آدم نمیذاره طلا بکشی، همین جوری یا حدودن تو همین مایه ها. فرمانده اگر کسی میشد میفهمید که بالاخره چه جوریه. فرماندهان جنگ عموما شهدا نگاه کنی از خلصینن. چرا؟ تیر و ترکش و گلوله اونجا حلوا که خیرات نمی کنن. اما از این آج آقا این که نمیشه که شما فکر کردی همینو گفتی مؤمنان ضعیف رفتن کنار. خب حالا فقط ما میگیم پس بشنون دیگه، و شما هم بدونید بدبختی ما مال کجاست. بدبختی ما مال دشمنان ولایت فقیه نیست، بدبختی ما مال دوستان ضعیف ولایت فقیه. بی خود کردن آمدن جلو. دوست قوی ولایت فقیه یعنی یک انسان جامع الاطراف خوب ها، نه اینکه شدیدن سینه چاک بکنه ولی چهار تا خوبیه دیگه نداشته باشه، حواسمون جمع باشه، مفاهیم و روزنامه‌ای باش برخورد نکنه، تخریب نشه. همیشه این مؤمنان ضعیف نیم بند هستن و روال هم همین جوریه. مؤمنان ضعیف نیم بند میدون پیدا میکنن، وقتی میدون پیدا کردن بعد منافقان. ابو موسی اشعری میدون پیدا میکنه، بعد امرؤات هر غلطی دلش میخواد میکنه. ولی چقدر جالبه، ابو موسی اشعری میشینه به امرؤات پوج میده، چقدر جالبه این اختلاف. مؤمنان ضعیف، من خواهش میکنم این بحث من رو در چالش ها و جریانات سیاسی امروز نبرید که گیج میشید. 2000 به این خط و خط بازی ها بنده اعتقاد ندارم. جناه چی جناه چی نمیدونم، اینا رو بذارید کنار، اصلا فکر کنید همچی دعوایی نیست. ما این چند تا آدم کنار هم دیگه نشستیم، تمام اون ذهنیت های خودتون رو از این خطوط پاک بکنید، بعد بشینید این حرفا رو بزنید و فرضم کنید همه با هم دوستن. تحمیقم نشید توسط روزنامه ها، تحمیقم توسط روزنامه ها نشید. ببینید بالاخره چی میشه، نتیجه چی میشه، بگید. عمر سعد اومد پیش سعد باباش که کناره کشیده بود از خلافت، گفت شورا تشکیل شده، بلندشو بریم، بلندشو بریم، تو از صحابه بزرگ رسول خدا هستی، وقتی خلافت بده رسید بابا. سعد گفتش که رسول خدا فرموده بود که، ببین سعد چقدر حرفای خوبی زد، اما پسرش خراب در اومد. حالا من بگم چرا خراب در اومد، این احمق، این مؤمن ضعیف خوب، ولی ببین چه حرفای خوبی میزنه. ما ها به شخصیت های تاریخی که نگاه میکنیم همه اونا رو سیاه و سفید میبینیم. مالک اشتر سفید، که هر کی دشمن علی بود، امرؤاس و معاویه و ابو موسی اشعری و عمر سعد و اینا همه کی؟ سیاه. شمر بن زرجوشن همه سیاه. نه اینجوری نیست، سیاه و سفید و خاکستری باید ببینیم. من حرفای ابو موسی اشعری رو به شما بگم در دفاع از حضرت علی همجوری دهنت باز میمونه. وقتی امرؤاس برگشت به ابو موسی اشعری گفتش که بیا علی رو خلع بکنیم، معاویه رو جاش قرار بدیم، از معاویه دفاع کرد، دفاع کرد، گفت بیچاره میدونید در مورد کی صحبت میکنی؟ من هیچ وقت کسی که سبقت در اسلام داره علی ابن ابی طالب رو رها نمیکنم به معاویه ای بچسبم که هیچ سبقتی نداره، هیچ فضیلتی نداره، این همه آدم بدی هم هست، هیچ وقت رها نمیکنم. علی ابن ابی طالب معلومه که از معاویه برابر حق نسبت به خلافت. تا اینجاش خوب بود آقا؟ شما بهتر از این میگیرد در مورد حضرت علی، بهتر از این که نمیشه گفت. ادامه رو ببین، ادامه رو ببین. بعد صدا میزنه یه دفعه احمق بیچاره صدا میزنه، چی میگه؟ میگه ولی معتقدم علی و معاویه رو هر دو رو خلع بکنیم، عبدالله ابن عمر رو نصب بکنیم.
تو دیگه کی هستی؟
میخوام اون حرفای خوب آدمای لجن رو شنیدی خراب نشی، هوش و حواست جمع باشه. جامعه دینی جای آدمای ضعیف نیست، باید برم سطر آشغالی. انشالله آقامون امام زمان علیه السلام بیاد این اتفاق راحت بیفته. برگشت به امرواز گفتش که به سعد، عمر سعد به پدرش گفت، یعنی به سعد در واقع گفت، گفت بلند شو، بلند شو بریم دنبال خدا. گفت نه، من اگر برم توی سیاست، اگر برم، آه نمیرم توی سیاست و خلافت و اینا. چرا؟ چون رسول خدا فرمود بعد از من فتنه ای به پا خواهد شد، مواظب باشید در این فتنه نابود نشید. چاره جویی خیلی تو آدم خوبی هستی، چون خیلی آدم خوبی هستی الحمدلله و المنه، تو کمر علی رو شکستی، شمشیر میدم دست پسرت، ننگ ابدی و تاریخی، ننگ بشریت سعد بن ابی وقاص تو پیشانی تو و خانواده تو بشینه، عمر سعد بشه قاتل حسین بن علی، تو خجالت بکشی این انتقام تاریخی بشریت ازت گرفته بشه. گفت نه، من توی فتنه نمیرم. بعد گفت الان آخه بحث شورا مطرح شده، دوباره اختلاف شده، بیا برو بالاخره یه طرف قصه میشی، شاید خلافت به تو برسه تو این اختلاف. میدونی برگشت چی گفت؟ گفت من اگر تو سیاست برم فقط میرم در دفاع از علی ابن ابی طالب. باریکالله آقا الان داشتیم بهش فوش میدونیم، میگفتی خب آجا خواه این کلمه رو زودتنی همه بعد بیرا بهش گفتیم، گفتیم خدا لعنتش بکنه، کناره گیری کرد. همینه دیگه، همین مؤمنین ضعیف، یکی حرف خوب میزنه، یکی حرف مفت، یکی حرف خوب میزنه، با همینجوری مردم انقدر سر کار میذاره تا یزید بیاد امام حسین رو بکشه. بدبختی ما اینه دیگه، من اگر تو سیاست برم فقط به نفع علی میرم. فکر کردی من علی رو رها میکنم؟ خب بابا پاشو بریم. نشروع شده ولش کن. علی ابن ابی طالب رو نگاه کن، مظلوم کجای صدی، کجای تاریخ ایستادی علی، کجای تاریخ ایستادی علی ابن ابی طالب؟ اگر الان بود، شما فکر میکنید که مظلوم نبود؟ چرا؟ البته بله، من معتقدم علی ابن ابی طالب اگر الان بود به اندازه زمان خودش مظلوم نبود. اون زمان علی خیلی مظلوم تر بود. بله الان اگه بود کمتر مظلوم بود، ولی الان اگه بود الان مظلوم بود، به قدر همین مظلومیت که مقام معظم رهبری داره، همین به همین مقدار. خب این الان مظلومیتشون خیلی کمتره از مظلومیت علی ابن ابی طالب، با اینکه غلام علی ابن ابی طالب هست، خودشون میفرمایند غلام، تعبیرشون چی بود؟ غلام قنبر، خاک پای قنبر غلام علی ابن ابی طالب هم میشن. اما در این حال انقدر مردم ما شعور دارن سطح مظلومیت ولی خود جامعه خودشون رو با اینکه نایب عام امام زمان هست آوردن پایین، سطح مظلومیت از سطح من. تمام عالم می ترسن از این که مقام معظم رهبری لب تر بکنن. یک بزرگترین نیروی مردمی جهان، چون عشق بزرگترین انرژی قدرت در اختیار این نایب امام زمان، این پسر فاطمه زهرا، این پسر امیرالمؤمنین قرار داره، همه عالم ازش حساب میبرن، هر شب تو رادیوهاشون تکرار نمیکنن که تو خیلی تشجیع بشی، تقویت بشی، ولی تو بدون چه خبره. اگه این قدرت آقا نبود، این اقتدار آقا نبود، تا حالا ما رو با استخونامون خورده بودن، استخون من رو نمیذاشتن که به دفن برسیم.
جامعه علی ابن ابی طالب دچار تحمیق بود، این حماقت ها رو باید برطرف کرد. وقتی بخوای این حماقت ها رو برطرف بکنی، باید یه موضوعاتی رو مد نظر خودت قرار بدی. یکی از اون موضوعاتی که مد نظر باید قرار بدی، راه حل از بین بردن نفاق در جامعه ایمانیه. راه حل از بین بردن نفاق در جامعه ایمانی این است که مؤمنان ضعیف کنار برن. آی مؤمنان ضعیف کنار بروید، آی مؤمنان ضعیف کنار بروید. بگه حالا جزئیات شو میتونی روش فکر کنی دیگه، ها من نگم بذارید درد ها. بذارید درد ها سربسته باقی بمونه. و تو رو خدا این بحث دارم تو جناح بازی سیاسی و اختلافات رایج این دور زمانه نیار. زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم بود بعد همین حرف ها زده میشد و این حرف اون زمان هم بود، فرقی نمی کنه. همیشه باید گفت آی مؤمنان ضعیف کنار بروید. همیشه هر موقع مؤمنان ضعیف در مصادر باشن، کار رو به بدتر از خودشون تحویل خواهند داد. همیشه این حرف هست، نمال این زمان. آینده بهترین دولت ها رو داشته باشیم، اون زمان باید محکمتر این فریاد رو بزنیم. الحمدلله الان که دولت مردان ما زیادم بعضی وقتا ادعا ندارن بعضیاشون، حالا دیگه خیلی اون زمان زیاد لازم نیست داد بزنیم این حرفو. ولی اون زمانی که دولت خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب ادعای ایمانی کرد، باید محکمتر این حرف زده بشه. چون خطر نفاق همیشه جامعه ایمانی رو در معرض خطر قرار میده و نفاق رو باید در صحنه عمل به چالش کشید. در صحنه عمل باید به چالش کشید و در صحنه عمل باید بخوایی به چالش بکشی، تو باید نماینده مجلسی باشی مثل ابو ترابی که دستت قاچ بیفته. در اثر چی؟ در اثر این که وقتی بنایی میکنی برای یه آزاده که نتونستی براش وام جور بکنی، برای یه رسوا بشن. بیاید این حماقت های خودمون رو برطرف بکنیم و توجه بکنیم به اون چیزها. خدایا امروز به حق دل داغدار بچه های علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب داشت با مردم حرف میزد. 13 ماه رمضان بود، یه دفعه برگشت صدا زد که حسنم امروز چند روز از ماه رمضان گذشته. میدونی یعنی چی؟ یک کسی داره سخنرانی میکنه، با مردم حرف میزنه، یکی برمیگرده من اینجوری احساس میکنم، فکر میکنم یه دفعه آقا اینقدر غم دلش رو گرفت، حسن هم کی تموم میشه این حرف زدن من با مردم دیگه، خسته شدم. از این تخاطب با اون مردم خسته شد. مردم شما با افتخار امروز صداتون رو بلند کنید، بگید خدایا من علی را دوست دارم، سینتون بزنید. مقام معظم رهبری هر موقع خوبای شما رو نگاه میکنه میگه من بوی بهشت رو استشمام میکنم. چقدر ما جلوییم. علی جان الان بیا. من اشتباه کردم، گفتم اگه الان بیای همه اینقدر مظلومی. آقا جون ما نمیذاریم. او یه مقدار ضعف و بی‌غیرتیمون هم از بین میره، خب ما صاحبمون بالا سرمون نیست آخه، خب دیگه باید یه مقدارم به اون حق بدیم. برگشت صدا زد حسینم. امام حسن مجتبی صدا زد یا علی بابای مظلوم من. 13 از ماه رمضان گذشته. صدا زد حسینم چند روز دیگه به انتهای ماه رمضان باقی مونده. فقط با دو جگر گوشه خودش صحبت کرد.
یه حرفی بزنم، دیشب بخواستم بگم ولی امشب بگم. اینقدر علی ناز، اینقدر خوب، ببین چقدر آقا به نفعته. میخوام خیلی تو رو شرمنده آقا بکنم. در یه روایتی هست روز قیامت یه کسانی میان که از شیعان و خوبان و مؤمنان و اینها گناه و ثوابشون با هم دیگه مساویه، گناه و ثوابشون با هم دیگه مساویه، برن بهش یا جهنم چیکار میکنن؟ خدا یه دفعه اینجا صدا میزنه علی جانم میای یه کمکی بکنی، چیکار کنم؟ ثواب یکی از اون نفسایی که جای پیغمبر خوابیده بودی اون ثوابشو بده من اینو بفرستم بهش، بده این زن. دونه دونه زجرهایی که علی ابن ابی طالب کشید. اگه ما آخر سریا باشیم ما که صحرای محشر وضعمون مساوی باشه، میترسم اونجا خدا صدا بزنه علی جانم ثواب یکی از اون نفسهای شمرده شده تو بستر بیماری رو بده اینو من بفرستم بهش از این طرف. امروز ته دل خیلی از مردم کوفه آرام شد، خیلی از مشکلاتشون حل شد، صورت مسئله رو پاک کردن، علی رو نمیشد باش کنار اومد، معاویه رو بالاخره باش اینجوری معامله میکنن، جان میدن، ناموس میدن، یک کاری میکنن با معاویه کنار بیان، با علی نمیشه اینجوری کنار اومد. علی سخته، علی تلخه. انشالله زندگی از امروز به کام مردم کوفه شیرین باشه. راحت شدم. یه مددی بگیریم برای عزاداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حسنین هر دو به امور مهمی مشغولن، هر دو به اقامه این عزای باباشون علی ابن ابی طالب مشغولن. یه جوونی از اون گوشه ایستاده، چقدر نازنین، چقدر غیرت و غضب تو دلش هست. یا ابوالفضل عباس کمک کن برای بابات عزاداری کن، چقدر درد تو دلش میپیچه. عباس خیلی مرد با معرفتیه، جوان با فضیلتیه، همه چی رو میفهمه. علی ابن ابی طالب لا اله الا الله، بگم به زبان خودم میگم، علی با دو نفر درد دل میکرد، یکی با چاه، یکی با ابوالفضل عباس بعد از فاطمه زهرا، که این لیاقت رو پیدا کرد بشه عباس. بله خب خیلی ها شمشیر زدن تو کربلا، خیلی ها زخم خوردن تو کربلا، اما عباس این دیگه باطن داشت. عباس انگار همه دردهای علی رو فهمیده بود، که ضربتهاش علوی شده بود. ضربت علی یعنی یوم الخندق، افضل من عبادت ثقل، این سهمش به عباس داده شده بود که افضل شهدای کربلا و عالم قرار گرفت، بهترین شهدای عالم. یا ابوالفضل کمکمون کن بریم تشییع پیکر آقا امام علی علیه السلام. چیه؟ دو تا برادرای بزرگت آروم دارن با هم صحبت میکنن، نکنه بدن علی رو هم بناز مخفیانه مثل بدن فاطمه زهرا به خاک بسپرن.